اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های ارجمند سلام، لیلا حبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان و جهان در برنامه شامگاهی مورخ 8 ماه جولای سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم حفیظ آصفی.
سلام، شب شما بخیر. مقام های محلی غزنی تایید کردند که حوالی ساعت 11:30 دقیقه روز یکشنبه محل جلسه امنیتی در ولایت هدف حملات راکتی قرار گرفت. این حمله در حال بر دفتر والی صورت گرفت که جلسه امنیتی با رهبری طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان، معاون ریاست امنیت ملی و والی غزنی جریان داشت. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که جلسه امنیتی با رهبری وزیر دفاع ملی در جریان بود که 3 راکت بر دفتر مقام ولایت، محوطه ریاست معارف و محوطه شهر والی غزنی اصابت کرد. آقای نوری افزود که از اثر اصابت یک راکت در محوطه دفتر مقام ولایت غزنی 2 سرباز اردوی ملی زخم برداشتن، اما به مقام ها آسیب نرسیده است. اعتراضای هواداران حزب جنبش اسلامی برای رهایی نظام الدین قیصاری، قماندان پلیس ولسوالی قیصار وارد ششمین روز شد. صدها تن از هواداران حزب جنبش اسلامی برای رهایی قیصاری از 6 روز به این طرف در ولایت‌های فاریاب، جوزجان و بغلان راهپیمایی کردند. حکومت افغانستان که دلیل دستگیری آقای قیصاری را عملکردهای فراقانونی عنوان کرده است، تا کنون به اعتراضات مبنی بر رهایی آقای قیصاری واکنش نشان نداده است. ترکیه روز یکشنبه با صدور فرمان 18,000 کارمند ملکی را عزل کرد که در این فرمان نیمی از کارمندان شامل افسران پلیس هستند. در فرمان اضطراری 5,000 پرسنل اردو و 199 تن از استادان پوانتونا هم شامل هستند. 3 روزنامه و 1 تلویزیون هم مسدود شده است. در ترکیه از سال 2016 به این سو و با تعقیب کودتای نافرجام بر ضد رئیس جمهور رجب طیب اردوغان، حالت اضطراری حکم فرماست. حکومت مسئولیت این کودتا را به عهده فتح الله گولن، عالم دینی مستقر در ایالات متحده می اندازد. قبل از فرمان اخیر 100,000 تن دیگر به اساس فرامین سال 2016 از وظایفشان معزول شده بودند. تحلیلگران میگویند احتمال می رود تا ختم این ماه حالت اضطرار در ترکیه پایان یابد. با گزارش سازمان ملل متحد، در حال حاضر تنها 150 تا 200 تن که از حمله نیروهای دولتی سوریه در درعا فرار کردند در نزدیکی سرحد سوریه با اردن باقی ماندند. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
گروه حقوق بشر سوری مستقر در لندن گفته است پس از آن که آتش بس میان روسیه، متحد سوریه و شورشیان براز جمعه اعلام شد، صدها هزار تن در خانه هایشان در جنوب سودان بازگشتند. این در حال است که یک مقام شورای اسلامی ایران در امور بین الملل براز یک شنبه اعلام نمود که نیروهای ایرانی به حضور خود در سوریه همچنان ادامه خواهند داد. جمهوری اسلامی ایران حضور نیروهای خود را در خاک سوریه به عنوان مستشاران نظامی توصیف می کند. جمهوری اسلامی ایران از حامیان اصلی رژیم بشار اسد رئیس جمهور سوریه بوده و از حضور نیروهای ایرانی به عنوان مستشاران نظامی نام می برد و تأکید می کند که این نیروها به درخواست رژیم دمشق و با هدف مقابله با تروریسم در سوریه حضور دارند.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا. مقام های تایلندی روز یکشنبه گفتند که 4 نوجوان از جمله 12 شاگرد و مربی فوتبال که به دلیل باران های شدید و بلند رفتن آب در یک مغاره کوه از 2 هفته به این سو گیر ماندند، نجات داده شده و از مغاره بیرون آورده شدند. پس از نجات این 4 تن با فرارسیدن شب، عملیات نجات برای 8 طفل دیگر برای 10 ساعت به تعویق افتاده تا آنها وقت کافی برای آماده شدن برای نجات بقیه نوجوانان داشته باشند. در عملیات نجات 90 تن که 50 تن آنان از کشورهای خارجی هستند شرکت ورزیده بودند. برای روز یکشنبه 13 تیم طبی مجهز با آمبولانس ها و هلیکوپترها منتظر در بیرون از مغاره به سر بردند. 5 دکتر منتظر نجات بوده و 30 تن دیگر در حال انتظار هستند. کشتی قوای بحری ایرلندی موسوم به ساموئل بکت شام شنبه به بندر ساحلی مسینا در سیسیلی ایتالیا رسیده و در آن 106 تن از مهاجران نجات داده شده با آن شهر مواصلت کردند. شهر بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
به اساس گفته های تیم های محلی که تصاویر مهاجران نجات یافته را نیز به نشر سپرده اند، مهاجران نجات یافته شامل 93 مرد، 11 تن کودک و 2 زن حامله می شود که همه شهروندان سودان هستند. گفته شده که هر یک از این مهاجران در حدود $2,200 به قاچاقبران پرداختند تا آنها را به سواحل ایتالیا برسانند. کشتی ساموئل بکت نخستین کشتی خارجی است که پس از تصمیم وزیر داخلی ایتالیا در رابطه با اینکه به کشتی‌های مؤسسات غیر دولتی خارجی اجازه نجات مهاجران داده نمی‌شود و سواحل ایتالیا مواصلت کرده است.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید تظاهرات علیه کره شمالی تا زمان تحقق پذیری خلل سلاحی کامل هسته‌ای که مورد پذیرش کیم جونگ اون رهبر کره شمالی باشد پابرجا باقی میماند. وزیر خارجه ایالات متحده که یکشنبه با مقامهای کره جنوبی و ژاپن در توکیو در یک کنفرانس مطبوعاتی صحبت میکرد گفت بانک ما با پیشرفت مذاکرات ترغیب شده ایم، ولی این پیشرفت به آن معنی نیست که تظاهرات بر کره شمالی کاهش یابد. پامپئو گفت نظارت بر پروسه خلل سلاحی کامل هسته‌ای که روی آن بین رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون توافق شده موجود خواهد بود. پامپئو صحبت‌هایش را با مقام‌های ارشد کره شمالی در حال سازنده توصیف کرد که کره شمالی با نشر خبرنامه گفته است که با فشاری واشنگتن بر خلل سلاحی هسته‌ای عاجل با فشارهای گانگستری شباهت دارد. در ژاپن امروز در اثر لغزش زمین در مناطق غربی آن کشور کم از کم 64 نفر جان باخته و بیش از 2 میلیون تن دیگر مجبور به ترک خانه هایشان شده اند. بر اساس گزارش ها باران های سیلاسا که 3 برابر بیشتر از حد معمول این منطقه در ماه جولای است باعث بروز لغزش زمین در این مناطق شده است. با وجود این که بارش باران قطع شده اما خطر لغزش زمین همچنان جان ساکنان آن منطقه را تهدید میکند. در پی غرق شدن یک کشتی مسافربری حامل گردشگران چینایی در اثر طوفان در مرکز تفریحی فوکت در جنوب تایلند 42 گردشگر جان باخته و 14 تن دیگر مفقود شده اند. این کشتی حامل 5 نفر به شمول 95 گردشگر بود توسط موج به ارتفاع 5 متر واژگون شد. تلاش ها برای پیدا کردن مفقود شدگان این رویداد همچنان ادامه دارد. و طی یک دیدار تاریخی رهبران اریتریا و ایتوپیا در آسمارا پایتخت اریتریا با هم ملاقات کردند. به دلیل تنش‌های موجود بر سر تعیین خطوط مرزی بین این دو کشور این نشست دارای اهمیت زیادی است. با این اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در facebook.com/voadari.
و حال می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید که به زودی مرحله جدید ثبت نام رای دهندگان و تعیین مراکز رای دهی در قوای مسلح، زندانیان و افراد مریض در شفاخانه ها را شروع می کند تا مطابق احکام قانون اساسی و قانون انتخابات هیچ فرد از شهروندان کشور از حق رای دهی محروم نشود. همچنان کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از اینکه در 157 ولسوالی ها در کشور هیچ زن به عنوان کاندید احتمالی برای شوراهای ولسوالی ها ثبت نام نکردند اظهار نگرانی نموده، می گوید به زودی یک طرح جدید و جامع دیگری را در این خصوص ارائه خواهد کرد تا این نقیصه مطابق قانون رفع گردد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
مقامات در کمیسیون مستقل انتخابات میگویند بزودی مرحله دیگر ثبت نام، یعنی ثبت نام منصوبین قوای مسلح با عنوان رای دهنده و ثبت مراکز و محلات رای دهی آنان را آغاز می نمایند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بر روز یکشنبه در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا راجع به این مرحله جدید ثبت نام اطلاع داد و گفت
کمیسیون مستقل انتخابات روی پلان کاری ثبت نام رای دهی قوای مسلح کار میکنم و قرار است مطابق یک تقویم خاص، مطابق یک پلان کاری خاص، ثبت نام رای دهندگانی که در قوای مسلح کار میکنند که شامل اردوی ملی، پلیس ملی، امنیت ملی و سایر نهادهای امنیتی ما میشه که تا در مراکزشان خواهشان و قلودهایشان مراکز ثبت رای دهی را آغاز کنیم.
آقای ابراهیمی اضافه کرد کمیسیون بعد از تکمیل ثبت نام منصوبین سکتور امنیتی کشور مرحله دیگری از ثبت نام رای دهی را همان ثبت نام رای دهندگان زندانیان در محابس افغانستان و بعد از آن ثبت نام مریضان در شفاخانه ها می باشد نیز شروع خواهد کرد تا هیچ فردی از شهروندان کشور از حق رای دهی محروم نشوند. معاون سخنگوی کمیسیون به مسائل عمومی انتخابات تماس گرفته اضافه کرد پس از ارزیابی مقدماتی اسناد و مدارک کاندیدان احتمالی شوراهای ولسوالی ها معلوم شد که در 157 ولسوالی هیچ زن به عنوان کاندید شوراهای ولسوالی ثبت نام نکردند و به همین ترتیب هم در 37 ولسوالی کشور نه مرد و نه هم زن به عنوان کاندید ثبت نام نکردند که باعث نگرانی کمیسیون می باشد. معاون سخنگوی کمیسیون علاوه کرد کمیسیون در این خصوص روی یک پلانی کار میکند تا با در نظر داشت مسائل حقوقی و قانونی طرح جدید را ارائه نمود. نیازهای ناظر انتخاباتی از این که کمیسیون مرحله ثبت نام منصوبین سکتورهای امنیتی کشور را به عنوان رای دهندگان شروع کرده است یک گام مثبت تلقی کرده از آن استقبال می نمایند، اما این که در بیشتر از 157 ولسوالی کاندید زن وجود ندارد و 37 ولسوالی کشور که یک رقم درشت است و فاقد نامزدهای مرد و زن می باشد باعث نگرانی می دانند. یوسف رشید رئیس نهاد نظارت انتخاباتی موسوم به فیفا در مورد چنین گفت
ما از این عنوان یک امر مسلمه که در قانون تسجیل است که باید که مسئول انتخابات زمینه مشارکت محبوسین که از حقوق سیاسی و مدنی خود محروم نیستن و اما قسم سربازا و نیروهای امنیتی را اینها باید مساعد بکنن از این استقبال میکنیم و چرا که حق مسلمشون است و نباید اونها به اساس یک ماموریت بسیار مقدس که برای تامین امنیت کشور انجام میتونن از این حقشان باید محروم نشن.
آقای رشید از اینکه در 157 ولسوالی کشور هیچ کاندید زن وجود ندارد و یا در 37 ولسوالی هیچ کاندید مرد و زن وجود ندارد اظهار نگرانی نموده گفت که کمیسیون باید در این خصوص یک راهکار جدید را جستجو نمود تا میزان مشارکت مردم بالا برود و مشروعیت انتخابات تامین گردد. اما کارشناسان مسائل حقوقی با توجه به احکام قانون انتخابات افغانستان به این عقیده هستند که کمیت اشتراک مردم در انتخابات در قوانین افغانستان مشخص نبوده زیاد ربطی به مشروعیت انتخابات ندارد و قابل نگرانی نیست. دکتر کبیر رنجبر رئیس اتحادیه حقوقدانان دموکرات و عضو سابق مجلس در مورد چنین گفت
از نظر حقوقی در قوانین ما سطح اشتراک رای دهنده ها تعیین نشده، مثل بسیار از کشورهای دیگر جهان اشتراک در انتخابات یک مسئله داوطلبانه است که سرای میتر رای نمیتر، مگر مهم است که اینمی شانس باید ما به مردم بتیم که اینا انتخاب نماینده خود اینا باید حق رای داشته باشند.
هم دکتر رنجبر و هم سایر حقوقدانان به این باورند که شرکت در انتخابات یک وجیبه ملی است، هرچند که در قانون مسئله داوطلبانه تلقی می شود اما بار اخلاقی ضرور دارد. باید شهروندان یک کشور در انتخابات سهم بگیرند و وجیبه ملیشان را ادا نمایند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا. اعتراضات هواداران حزب جنبش اسلامی برای رهایی نظام الدین قیصاری فرمانده پلیس ولسوالی قیصار وارد ششمین روز شد. صدها تن از هواداران حزب جنبش اسلامی برای رهایی قیصاری از 6 روز بدین سو در ولایت‌های فاریاب، جوزجان و بغلان راهپیمایی کردند. جزئیات بیشتر از میرویس بیژن می‌شنویم.
ششمین روز اعتراضات هواداران حزب جنبش اسلامی برای رهایی نظام الدین قیصاری، صدها تن از هواداران این حزب برای ششمین روز در ولایت فاریاب جوزجان و بغلان راه پیمایی کردند. اعتراض کنندگان مانند روزهای گذشته روی خواستهایشان برای رهایی قیصری و برگشت جنرال دوستم از ترکیه به افغانستان شعار دادند.
غلام حیدر کلانتر است. امروز بدر جان خاطر مظاهره، خاطر حمایت از جنرال دوستم، از نظام قیصری، از استادتا حمایت میکنم تا خطره خوندار ما مردم اشرف غنی را مرگ به اشرف غنی میگم. مرگ.
اینجا جمع شدیم به خاطر حق و حقوق خود، به خاطر دفاع از قهرمانان خود، به خاطر دفاع از ننگ ناموس خود اینجا باخستیم.
با این حال مسئولین حزب جنبش اسلامی در شمال از ادامه اعتراض ها به صورت گسترده تر خبر داده میگویند تا هنوز حکومت برای معترضان پاسخ قناعت بخش در پیوند بازداشت آقای قیصری نداده است. عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر جنرال دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت حکومت برای مردم بی پاسخ مانده است.
ما برای خود ادامه میتیم. اگر حکومت مشنوه، اگر هرک مشنوه یا نمشنوه، ما گزینه های زیاد نافرمانی های مدنی را در پیش رو داریم. اگر این بار حکومت مثل فاریاب با میل تفنگ با ما صحبت بکنه، باز انتظار عمل متقابل از اون باید داشته باشه.
تظاهرات هواداران حزب جنبش اسلامی در شمار از ولایت‌های شمال و شمال شرق در حال وارد ششمین روز می شود که هنوز حکومت افغانستان در پیوند بر رهایی آقای قیصری واکنش نشان نداده است. مسئولین حزب جنبش اسلامی بر ادامه تظاهرات و خواستهای معترضان تاکید دارند و می گویند تا زمان رسیدن به خواستهایشان این کار را ادامه خواهند داد. با این حال پیش از این مقام ها در ارگ ریاست جمهوری انگیزه بازداشت آقای قیصری را عمل کرده فراقانی وی عنوان کرده بود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به صدای امریکا گفته بود که اتهام های بر آقای قیصری وارد است که نیاز است تا نهادهای عدلی و قضایی در باره وی تصمیم بگیرند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای امریکا.
صدای امریکا هفت شام تا هفت صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
در ادامه گزارش ها، همزمان با سفر وزیر دفاع افغانستان در ولایت غزنی، چندین ساختمان دولتی در مرکز شهر این ولایت مورد حملات راکتی قرار گرفت. مقام ها به رادیو آشنا صدای امریکا گفتند که پس از اصابت یک راکت در محل نشست مقامات ارشد امنیتی که به رهبری طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان جریان داشت، یک راکت بر محوطه دفتر مقام ولایت غزنی نیز امروز اصابت کرد. ظفر بامیانی در این باره گزارش دارد.
مقام های محلی غزنی تایید کردند که حوالی ساعت 11:30 روز یکشنبه محل جلسه امنیتی در این ولایت هدف حملات راکتی قرار گرفت. این حمله در حال بر دفتر والی صورت گرفت که جلسه امنیتی بر رهبری طارق شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان، معاون امنیت ملی و والی غزنی جریان داشت. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی در این باره بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در حالی که جلسه امنیتی بر رهبری وزیر دفاع کشور به مقام ولایت غزنی ادامه تیم مشکل از طرف مخالفین بالای شهر غزنی پرتاب شد که دو تن مقام ولایت، یکی دو تن ریاست معارف و دیگیش هم دو تن ریاست شورای غزنی اصابت کرده. در نتیجه مشکل که دو تن ولایت اصابت کرده، دو نفر از سربازان اردوی ملی قطعی زخمی شدند و در ریاست معارف هم سه نفر از کارمندان ریاست معارف و مراجعینشان زخمی شدند.
آقای نوری افزود که از اثر اصابت یک راکت در محوطه دفتر مقام ولایت غزنی دو سرباز اردوی ملی زخم برداشتند، اما به مقام ها آسیب نرسیده است. اما باز محمد همت رئیس شفاخانه ولایتی غزنی در مورد زخمیان این حملات گفت:
8 نفر زخمی انتقال شد، 8 نفر
منابع محلی میگویند که پس از اصابت این راکت ها بر ساختمان دفتر والی، ریاست شاروالی و ریاست معارف غزنی، جلسه مقامات ارشد امنیتی مختل شده و آنان عازم ولسوالی جاغوری ولایت غزنی شدند. قرار بود پس از چاشت روز یکشنبه مقام های ارشد امنیتی یافته هایشان در مورد وضعیت امنیتی غزنی را با رسانه ها تشریح سازند. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان یاد می کند در صفحه تویتر خود ادعا کرده است که اصابت این راکت ها که از سوی افراد آنان شلیک شده است، جلسه مهم مقامات ارشد امنیتی افغان و نیروهای خارجی را در غزنی برهم زده است. صبح روز یکشنبه طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع ملی افغانستان با مقامات ارشد وزارت داخله و امنیت ملی افغانستان برای بررسی اوضاع امنیتی غزنی به این ولایت سفر کردند. در 3 روز اخیر به صورت پیهم مرکز شهر غزنی مورد اصابت راکت قرار می‌گیرد، اما مقام ها می‌گویند که تاکنون اصابت این راکت ها تلفات به دنبال ندارد. ظفر بامیانی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، بامیان.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. به دنبال یک عملیات نیروهای ویژه امنیت ملی در ولسوالی خوگیانی، مردم محل ادعا کردند که افراد ملکی کشته شدند، اما مقامهای حکومتی افراد کشته شده را ماین سازان طالبان خواندند. گزارش از ضیاءالرحمن حسرت.
سران قومی و باشندگان در منطقه مملای ولسوالی خوگیانی ننگرهار ادعا می کنند که نیروهای ویژه امنیتی ملی دیشب 3 فرد ملکی را کشتند. مرگ گلاغا یکی از ملکان قریه بزرگ میمله وسط امریکا می گوید که حوالی ساعت 9 دیشب نیروهای ویژه امنیتی ملی در قریه قیومخیل بر منزل مسکونی حاجی حسن جان، یکی از متنفذین قومی، عملیات کرده دو پسر و یک نواسای وی را کشتند. ملک گلاغا مدعی است که قربانیان این حمله همه غیر نظامیان بودند و با مخالفان مسلح دولت به خصوص طالبان مسلح هیچ ربطی نداشتند.
اینها دکاندار بودند. در بازار میمله هم دکاندارن و در شهر جلال آباد نیز کاروبار دارند. نه طالب بودند و نه هم با طالبان کدام رابطه داشتند. با کسی دیگر خساره وارد نشده. خانه های اینها را ویران ساخته. وقتی که اینها را کشته، بعدن در داخل اتاق انداخته و سقف آن را بالایشان سقوط دادند.
باشندگان میمله ادعا دارند که نیروهای ویژه امنیتی ملی اکثر اوقات بر اساس اطلاعات نادرست در این منطقه عملیات شبانه را انجام می‌دهند. انجینر جان آقا باشنده قریه میمله میگوید که نیروهای ویژه امنیتی ملی نخست وارد منطقه میمله شدند و بعدن با استفاده از هلیکوپتر عملیات را آغاز کردند.
به اینها اکثر معلومات نادرست داده می شود، به خاطر که ما مردم منطقه هستیم و هر چیز را می بینیم. بر اساس اطلاعات نادرست اینها همیشه به هدف خود نرسیدند. مردم بیگناه و غریبکار را هدف قرار گرفتند.
ولی مقامات می گویند که نیروهای قطعه 02 امنیتی ملی ماین‌سازان گروه طالبان را از پا در آوردند. عطاولا خویانه سخنگوی والی ننگرهار می گوید
تیرشپی پا عملیاتو که وجل شوی کسان در وصلوال و طالبانو
در عملیات شب گذشته کشته شدگان ماین‌سازان طالبان مسلح بودند و هر 3 طالبان داخلی هند. در این اواخر طالبان مسلح در ولسوالی های خوگیانی و شیرزاد بر پسته های پولیس ملی و محلی حملات انجام می دهند. به همین دلیل نیروهای ویژه مراکز اینها را هدف قرار داده از بین می برد.
ماهی گذشته نیروهای ویژه امنیتی ملی در ولسوالی چپرهار نیست تا یک عملیات چندین تن را کشته بودند که بعدن باشندگان محل آنان را غیر نظامیان عنوان کردند. پس از آن حیات برای بررسی این رویداد به ننگرهار سفر کرد، اما هنوز این حیات یافته‌هایش را در اختیار رسانه‌ها قرار نداده است. این در حالی است که وزارت دفاع ایالات متحده گزارش داده است که تلفات غیر نظامیان افغان در جریان 6 ماه از 1 دسامبر 2017 تا 31 می 2018 در مقایسه با عین محدوده زمانی در یک سال پیش از آن 73% افزایش یافته است. پنتاگون تلفات غیر نظامیان افغان را در این مدت بیش از 4220 نفر ارائه کرده که 1/4 میان کشته و 3/4 دیگر زخمی شده است.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
شنونده های ارجمند، شما با رادیو آشنا صدای امریکا هستید. می توانید امروزه تازه ترین اخبار و گزارش های افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو و تلویزیون آشنا صدای امریکا دریافت کنید. همچنان برای اخذ گزارش های تازه از سر تا سر جهان به وبسایت رادیو آشنا و تلویزیون آشنا صدای امریکا به آدرس dari.voa.com مراجعه کنید. و اینک آخرین گزارش امشب را خدمت شما تقدیم میکنیم. مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده میگوید تعزیرات اقتصادی علیه کوریای شمالی تا زمان باقی خواهد ماند که توقف تسلیحات هسته‌ای کامل و قابل تایید کوریای شمالی هم همانطوری که کیم جونگ اون رهبر آن کشور توافق نمود صورت گیرد. آقای پمپئو به روز یک شنبه با وزرای خارجه ژاپن و کوریای جنوبی در ترکیه ملاقات نمود. وزرای خارجه ژاپن و کوریای شمالی نیز بر تعهد خود در موقف تسلیحات هسته‌ای کوریای شمالی تاکید ورزیدند. گزارش از نجیب خلیل.
مایک پمپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به توافقی که میان رهبران ایالات متحده و کوریای شمالی در مورد توقف تسلیحات هسته‌ای شبه جزیره کوریا صورت گرفت اشاره نموده گفت باید بر اساس آن توافق اقدامات صورت گیرد.
مفهوم وسیع توقف تسلیحات هسته‌ای است. کوریای شمالی آن را می‌داند و مخالفت نکرده است. دوم این که آنها همچنان می‌دانند که توقف تسلیحات هسته‌ای اگر مورد تایید قرار نگیرد معنی نخواهد داشت. آنها این را تایید کردند. روند تایید کردن با روند توقف تسلیحات هسته‌ای مرتبط است. این چیزی است که رئیس جمهور ترامپ و کیم جونگ اون روی آن موافقت کردند.
رئیس جمهور ترامپ آقای پمپئو را مسئول نظارت تعهد رهبر کوریای شمالی در نشست بین رهبران ایالات متحده و کوریای شمالی نموده است. از جانب دیگر آقای پمپئو به روز یک شنبه با وزرای خارجه ژاپن و کوریای جنوبی در توکیو ملاقات نمود. وزرای خارجه ژاپن و کوریای جنوبی نیز بر تعهد خود در مورد توقف تسلیحات هسته‌ای کوریای شمالی تاکید ورزیدند.
ما همچنان گفت‌وشنودهای عمیق روی این موضوع داشتیم که چگونه در همکاری با کوریای شمالی آن کشور را ترغیب کنیم تا اقدامات محکم را در تطبیق کامل فیصله‌های مرتبط با شورای امنیت ملل متحد اتخاذ کند و تایید کردیم که مسئولیت‌های امنیتی همانطوری که در نشست سنگاپور روی آن توافق صورت گرفت برای کوریای شمالی فراهم گردد.
در همین حال وزیر خارجه کوریای جنوبی در اشاره به توقف بعضی از تمرینات مشترک نظامی با ایالات متحده در آن کشور چنین گفت:
We have made it clear that decisions to suspend certain parts of
ما واضح ساختیم که گفت‌وشنودها در مورد بخش‌های از تمرینات مشترک نظامی با ایالات متحده در کره جنوبی مشترکاً صورت گرفته که هدف آن ترغیب کره شمالی در قسمت روند فعال و سرریع تسلیحات هسته‌ای است و همچنان تأکید کردیم که موقف مشترک دفاعی ما محکم باقی خواهد ماند.
از جانب دیگر آقای پمپئو در اشاره به روند توقف تسلیحاتی هسته‌ای کره شمالی گفت مشکل خواهد بود و کارهای زیادی باقی مانده، اما گفت که پیشرفت صورت گرفته است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده‌های ارجمند، در ختم برنامه گزارش های افغانستان و جهان در این ساعت برنامه رادیو آشنا صدای امریکا رسیدیم، ولی قبل از اینکه با شما خداحافظی کنیم باید یادآور شویم که شما می توانید تازه ترین اخبار و گزارش های تازه از افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا دریافت کنید. همچنان برای اخذ گزارش های تازه از سرتاسر جهان به وبسایت رادیو آشنا و تلویزیون آشنا صدای امریکا به آدرس voa www.dari.voa.com مراجعه کنید. خب حال میرسیم به ختم برنامه. شنوندگان ارجمند، برنامه های دری و پشتو از رادیو آشنا صدای امریکا در این ساعت به پایان رسید. فراموش نکنید که برنامه اخیر ما در ساعت بعدی تکرار می شود. خدا نگهدار.